بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، تفتیش عقاید، نوشته دیبورا بنکرش، ترجمه مهدی حقیقت خواه، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. بخش دوم، ساختار تفتیش عقاید. تا آغاز قرن 13 کلیسا صدها سال بود که موارد جداگانه بدعت‌گذاری را تحت پیگرد قرار می‌داد. حقوقدانان واتیکان مراحل سنتی دادرسی را مطابق قوانین حاکم بر کلیسا که قانون شرع نامیده می‌شود رعایت می‌کردند. مثلا مطابق قانون شرع متهمان از هویت متهم کنندگان خود آگاه می‌شدند. محاکمات علنی بود و تنها انواع خاصی از شهادت در دادگاه پذیرفتنی بود. خود کلیسا مجاز نبود سبب نقص عضو شود یا مجازاتی اعمال کند که به مرگ زندانی تحت بازجویی دستگاه تفتیش عقاید بیانجامد. اما حضور گسترده و پایدار بدعت‌گذاری در جنوب فرانسه، در ایتالیا و جاهای دیگر روش‌های سختگیرانه‌تری را در مبارزه با این خطر برای کلیسا ایجاب می‌کرد. روش‌های حقوقی که در طول قرن 13 پدید آمد، روش سنتی برخورد کلیسا با بدعت‌گذاری را به نحو چشمگیری تغییر داد. دستورات برای مفتشان عقاید. روش‌های جدید تفتیش عقاید به صورت چند کتاب مهم دستورالعمل تدوین گردید که تا امروز باقی مانده‌اند. این کتاب‌های راهنما حاوی اطلاعاتی درباره موضوع‌های گوناگون از جمله دستورالعمل‌هایی در مورد سازمان دادگاه تفتیش عقاید، راهنمودهایی در مورد برخورد با بدعت‌گذاران، روش‌های اعتراف‌گیری از زندانیان، قواعد مصادره اموال بدعت‌گذاران و مجازات اعضای خانواده آنها و حکمی درباره رابطه بین اختیار روحانی کلیسا و اختیار عرفی حکومت نسبت به بدعت‌گذاران است. تعدادی از کتاب‌های راهنما دارای اهمیت خاصی انگاشته می‌شدند. این کتاب‌ها مفتشان را که با موقعیت‌های دشوار یا نامعمولی مواجه می‌شدند، راهنمایی می‌کردند. از جمله نخستین و مهمترین این کتاب‌های راهنما، رهنمودنامه تألیف ریموند پنافورتی که بعدها به سن ریمون معروف شد بود که برای مفتشان در بارسلون تدوین و در سال 1242 میلادی منتشر شد. روش‌های تفتیش عقاید تألیف برنارد کوکسی کتاب دیگری بود که در سال 1244 منتشر شد. روش‌های عملی تفتیش عقاید نوشته جان سن پیری کتاب راهنمای دیگری بود که برای مفتشان ناربون در فرانسه نوشته شده بود. این کتاب‌ها و به ویژه کتاب راهنمای تفتیش عقاید از نیکولاس ایمریچ منتشر در سال 1360 مجموعه کاملی از راهنمودها را برای تفتیشگران عقاید در سراسر اروپا ارائه می‌داد. کتاب نیکولاس ایمریچ به ویژه مورد توجه بود. ایمریچ از حدود سال 1357 و به مدت تقریباً 40 سال مفتش کل آرگون بود. او هم در مقام مفتش و هم به عنوان گردآورنده قوانین مربوط به تفتیش عقاید بی نهایت فعال بود. کتاب ایمریچ گردآوری گسترده ای از روش‌های تفتیش عقاید به همراه نمونه‌هایی از روش‌های تحقیق خود مؤلف از بدعت‌گذاران و در خصوص بدعت‌گذاری است. ایمریچ در اعتراف‌گیری از زندانیان سرسخت رکورد فوق‌العاده‌ای داشت و کتاب راهنمایی او طی سال‌های زیادی به صورت معیار باقی ماند و مفتش‌ها مهارت خودشان را در برخورد با زندانیان در دادگاه تفتیش عقاید با آن کتاب می‌سنجیدند. کار تحقیق از سوی دستگاه تفتیش عقاید معمولاً هنگامی آغاز می‌شد که یک مأمور تفتیش عقاید و همکارانش وارد ناحیه‌ای می‌شدند که گمان می‌رفت پناهگاه تعداد زیادی از بدعت‌گذاران باشد. مأمور تفتیش عقاید غالباً اطلاعات مربوط به حضور چنین بدعت‌گذارانی را از اسقف ناحیه یا یکی از مقامات محلی دیگر دریافت می‌کرد.
Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare in terra di ameno, timere, timere, maciro, maciremo,
ameno. Ah, come dini va d'ora, hoi mohlat. تمام ساکنان آن ناحیه به میدان اصلی بزرگترین شهر ناحیه یا مرکز دهکده اصلی فراخوانده می شدند. این فراخوان شامل همه زنان و مردان، پسران بالای 14 سال و دختران بالای 12 سال می شد. سپس مأمور تفتیش عقاید برای مردم سخنرانی می کرد و به عنوان یک حکم دینی اعلام می داشت که او و همکارانش آماده اند در یک دوره مهلت یک ماهه یا شاید 40 روزه اعترافات آنها را بشنوند. همه کسانی که به دیدگاه‌های مذهبی اعتقاد پیدا کرده بودند که مطابق اصول ایمانی کلیسا غیر قابل قبول بود، بایست اعتراف می‌کردند. هر کسی که مرتکب گناهان کوچکتری نظیر امتناع از حضور در آیین اشای ربانی، غش در معامله یا عمل خلاف جنسی شده بود، نیز باید اعتراف می‌کرد. از آن گذشته مأمور تفتیش عقاید از مردم انتظار داشت کسانی را که دیدگاه‌های بدعت‌گذارانه داشتند یا مرتکب گناهان کوچکتری برخلاف مشی کلیسا شده بودند معرفی کنند. هنگامی که مردم گرد می آمدند، مأمور تفتیش عقاید به آنها اطلاع می داد که اگر آنها داوطلبانه حاضر به اعتراف شوند یا اگر دیگران را لو دهند، مجازاتشان نسبتاً سبک خواهد بود. اما هر کس که بعداً معلوم می شد مرتکب گناه شده بود یا اطلاعات خود را در مورد دیگر گناهکاران پنهان نگه داشته بود، به شدت مجازات می شد. اینکه کلیسا از مظنونان به گناه اعتراف بگیرد از اهمیت زیادی برخوردار بود، چرا که هدف اعلام شده تفتیش عقاید کمک به مردم برای بازگشت به کلیسا بود. گناهکاران با اعتراف به گناهان خود و توبه کردن می توانستند مورد بخشودگی قرار گیرند و ماموران تفتیش عقاید از روش ترغیب و تهدید برای واداشتن مردم به اعتراف به گناهان خیش در طول دوره مهلت 30 یا 40 روزه استفاده می کردند. در طول دوره مهلت ماموران تفتیش معمولاً در پشت صحنه باقی می‌ماندند. به قول تاریخ‌دان فرناند هیوارد، آنها ترجیح می‌دادند در سایه و سکوت پشت دیوارهای اداره مقدس که اشاره به زندان‌های دستگاه تفتیش عقاید دارد کار کنند و تنها با کمک ماموران مخفی عمل نمایند که برای کمک به تحقیقات خود همراه می‌آوردند. این ماموران مخفی تحقیق که آشنا نامیده می‌شدند، در طول دوره مهلت با مردم میامیختند و میکوشیدند ذره ذره اطلاعات متهم کننده ای را که میتوانست علیه بدعت‌گذاران مرموز به کار رود گرد آورند. دستگاه تفتیش عقاید به این آشناها متکی بود، چون عقیده بر این بود که بدعت‌گذاران در پنهان کردن گناهان خود مهارت دارند. حضور آشناها در یک ناحیه در طول دوره مهلت جو بدگمانی و ترس ایجاد میکرد. در نتیجه شایعات رسیده از جاهای دیگر که تفتیش عقاید را با وحشت بازداشت‌های شبانه و شکنجه پیوند می‌داد، احتمالاً بسیاری از مردم را چنان وحشت زده می‌کرد که به گناهانشان اعتراف می‌کردند و به همسایگانشان نیز تهمت می‌زدند. کسانی که به گناهان کوچک خود اعتراف می‌کردند و مجازات‌های نسبتاً سبک خود را نظیر حضور مکرر در اشای ربانی یا پرهیز از گوشت یا شراب برای یک دوره معین از سر می‌گذراندند، آزاد بودند که زندگی عادی خود را از سر گیرند. آنها می توانستند دیگر گناهی مرتکب نشوند و در نتیجه بار دیگر با دستگاه تفتیش عقاید مواجه نگردند. اما کسانی که باز هم به گناه باز می گشتند در خطر مجازات‌های بسیار سخت‌تر بودند. بسیاری از مردم از دوره مهلت استفاده می کردند تا نه تنها به گناهان خودشان اعتراف کنند، بلکه در مورد فعالیت‌های همسایگانشان چه واقعی و چه پنداری گزارش دهند. مأمور تفتیش عقاید به همه این گونه تهمت‌ها گوش می‌کرد و تصمیم می‌گرفت که کدام موارد صرفاً بدگویی‌های بدخواهانه است و کدام موارد درخور تحقیق بیشتر است. آنها به تهمت‌های مربوط به بدعت‌گذاری با توجه خاصی گوش می‌سپردند. گیر انداختن مظنونان. پس از پایان دوره مهلت، کارکنان دستگاه تفتیش عقاید شروع به زندانی کردن کسانی می‌کردند که خود دستگاه تفتیش عقاید به آنها از جهت بدعت‌گذاری یا جرایم دیگر مظنون بود. همچنین کسانی که همسایگانشان در مورد رفتار نادرستشان گزارش داده بودند. در نظام‌های قضایی امروزی اصل بر براءت است، اگر اینکه جرم کسی ثابت شود. در نظام مبتنی بر تفتیش عقاید، شخص متهم به خلاف در امور مذهبی گناهکار تلقی می‌شد و بیدرنگ حقوق مدنی خود را از دست می‌داد. مظنونان به بدعت‌گذاری که از نظر کلیسا و دولت خائن به حساب می‌آمدند، تسلط بر اموال خود را نیز از دست می‌دادند. همسر و فرزندان از تمام تعهدات نسبت به مظنونان به بدعت‌گذاری معاف و تشویق می‌شدند که با ترک فرد متهم بیگناهی خود را ثابت کنند. دستگاه تفتیش عقاید با فرض به گناهکار بودن شخص مظنون به بدعت‌گذاری را برای یک دوره نامحدود به زندان می‌انداخت. مردی که در سال 1301 در تولوز به دادگاه تفتیش عقاید احضار شده بود تا سال 1319 آزاد نشد، هرچند که به خاطر هیچ جرمی محاکمه نشد. زندانیان دستگاه تفتیش عقاید پنهانکاری بسیار شدیدی که فعالیت‌های داخل زندان‌های دستگاه تفتیش عقاید را در بر گرفته بود، بر ترسی که این نهاد بر دل‌ها افکنده بود می‌افزود. شایعات مربوط به شکنجه بدنی، گرسنگی دادن و به طور کلی شرایط غیر انسانی در قرن 14 در سرتاسر اروپا پخش می‌شد و در قرن 20 هم هنوز تکرار می‌شد. کسانی که از این زندان‌ها آزاد می‌شدند، سوگند یاد می‌کردند که هیچگاه آنچه را که در آنجا تجربه کرده‌اند فاش نسازند. و این بر رازگونگی و وحشت می افزود. مورد جیوزف پیگنانتا، یک زندانی دستگاه تفتیش عقاید در روم در اواخر قرن 18 مثال خوبی است. پیگنانتا به گونه آزادی خود را به دست آورد و راهی آمستردام شد. او در خاطراتش نوشت که حتی از این محل نسبتاً امن آنچه را که در زندان پاپی بر سرش آمده بازگو نخواهد کرد، چون هراس از اداره مقدس چنان بر روحش اثر گذاشته که حتی از فکر آن نیز لرزه بر اندامش می افتد. بسیاری از زندانهای مورد استفاده دستگاه تفتیش عقاید از لانه حشرات بهتر نبودند. در سال 1286 یک مجری قانون یا مقام کشوری در فرانسه از زیاده روی های ماموران تفتیش عقاید محلی به پاپ شکایت کرد و شرایط زندان را به عنوان نمونه از خلافکاری های آنها مثال آورد. برخی از این سلول ها چنان تاریک و بدون هوا هستند که زندانیان نمی توانند روز و شب را از هم تشخیص دهند و بدین ترتیب آنها در فقدان کامل و مستمر نور و هوا به سر می برند. برخورد شدید بدون اتهام جزایی. شرایط در حبس پیش از محاکمه به قابلیت انتباق، تمایل مأمور تفتیش، توانایی خانواده زندانی در تأمین غذا، شراب، روانداز و دیگر نیازهای اساسی و شناعت جرم بستگی داشت. غالباً ثروت فرد در اینکه چطور با او رفتار شود نقش داشت. مفتشان فاسد معمولاً شرایط زندان را برای افراد ثروتمند سخت می کردند تا از کسانی که به داراییشان چشم داشتند اعتراف بگیرند. به مرد یا زنی که به زندان تفتیش عقاید می افتاد هیچگاه گفته نمی شد که چه اتهامی متوجه اوست. به فرد متهم اجازه گرفتن وکیل داده نمی شد. او حتی هیچگاه متوجه نمی شد که چه کسی به او تهمت وارد کرده است. از آن گذشته به مردم اجازه داده نمی‌شد در جلسات دادگاه تفتیش عقاید شرکت کنند. همه این رویه‌ها نبود یک اتهام خاص، ناشناختگی متهم کننده، غیر علنی بودن محاکمه کاملاً مغایر قانون شرع بود. اما فتواهای پاپی که حاکم بر کار دستگاه تفتیش عقاید بود، این رویه‌ها را مجاز می‌شمرد. این عناصر کلیدی هستند که دادگاه‌های تفتیش عقاید را از دیگر نظام‌های قضایی متمایز می‌سازند. سری بودن اقدامات پیش از محاکمه واقعی مردم را وحشت زده می‌کرد. کلیسا امیدوار بود از این طریق در دل متخلفان احتمالی وحشت افکند و آنها را به کلیسا وفادار نگه دارد. به افراد متهم فرصت داده می‌شد که از خود رفع اتهام کنند. به آنها اجازه داده می شد به مفتشان ثابت کنند کسانی که به آنها اتهام زده اند انگیزه‌ای برای نفرت از آنها یا حسادت نسبت به آنها داشتند یا گمان می رفت از خانه خراب شدن آنها نفعی عایدشان شود. اگر حرف متهمان پذیرفته می شد ممکن بود اتهامات علیه آنها منتفی شود، اما در مورد متهمان ثروتمند یا نامطلوب غالباً حتی شهادت کسانی که آشکارا در پی منفعت شخصی بودند نیز به قوت خود باقی می‌ماند. و در هر حال اگر اتهامات دیگر باقی می‌ماند، دستگاه تفتیش عقاید کار خود را آغاز می‌کرد. اعتراف به گناهان. نخست از متهم خواسته می‌شد که به گناهانش اعتراف کند. دستگاه تفتیش عقاید امیدوار بود که زندانی که از اتهامات خاصی خبر نداشت بیش از آنچه لازم است بگوید و بدین ترتیب اطلاعاتی را که مفتشان از آن بیخبر بودند فاش سازد. همچنین امید می رفت که زندانیان پای افراد دیگر به ویژه اعضای خانواده را که احتمال می رفت با دیدگاه های پدر، مادر یا بستگان دیگر همسو باشند به میان کشند. مفتشان صبور بودند و به زندانیان نصیحت می کردند که درون خود را بکاوند، حقیقت را اعتراف کنند و به بخشش دادگاه امید ببندند. گاهی افراد را به خاطر دشواری متقاعد کردن مفتشان به این که آنها اطلاعات خود را پنهان نمی کنند، سالهای سال در شرایط دهشتناکی در زندان نگه می داشتند. به هر حال به ندرت پیش می آمد که زندانیان بتوانند بیگناهی خود را ثابت کنند. دهقانان بینوا و بیسواد غالباً در برابر مهارت و شکیبایی مفتشان یا در نهایت تکنیک هایی که آنها برای اعتراف گیری به کار می بردند تاب مقاومت نداشتند. حتی زندانیان ثروتمند و تحصیل کرده که خیلی چیزها داشتند که از دست بدهند و در نتیجه بیش از همه برای اثبات بیگناهی خود انگیزه داشتند به ندرت می توانستند از چنگ دستگاه تفتیش عقاید بگریزند. راهبان دومینیکی حریفان سرسختی بودند که برای نقش خود به عنوان مدعی العموم یا بازجو و به عنوان قاضی خوب تربیت شده بودند. دسته کوچک پیروان دومینیک که در اوایل قرن 13 به همراه او به لانگدوک رفتند، طی قرن‌ها به نیروی گسترده تفتیش عقایدی تبدیل شدند که از قدرت بسیار زیادی برخوردار بود. آنها معمولاً افرادی دارای تحصیلات دانشگاهی و مجهز به مهارت‌های خاص جدلی برای اعتراف‌گیری از مردم بودند. به گفته پاپ اینوکنتیوس 4، مأموران تفتیش عقاید میبایست افرادی میبودند حداقل 40، خردمند، پخته و جا افتاده، در موعظه‌گری نافذ، در عقیده متعصب و در اعمال اقتدار خود دارای اعتماد به نفس. راهبان همکار دستگاه تفتیش عقاید زندگی خود را وقت ریشه‌کن ساختن بدعت گذاری می کردند. فرانسیسکن مشهور برنارد دلیسیو هنگامی که اظهار داشت اگر پتروس قدیس و پولس قدیس به عنوان مظنون به محاکمه کشیده می‌شدند نمی‌توانستند خود را به طور کامل تبرئه کنند، به طور غیر مستقیم مهارت خاص کسانی را که از زندانیان تفتیش عقاید بازجویی می‌کردند می‌ستود. پس در نهایت مأموران تفتیش عقاید هم مهارت و هم اختیار به کارگیری تقریباً هر وسیله‌ای را برای اعتراف‌گیری دارا بودند. برخی افراد از ترس اینکه سرانجام از سوی مأموران تفتیش پاپ مورد سوال واقع نشوند در بد به زندانی شدن اعتراف می کردند. آنها را مجازات و سرانجام آزاد می کردند. افراد دیگری بودند که از این که چرا از آنها بازجویی می شود هیچ تصوری نداشتند و نمی توانستند پاسخهایی بدهند که مأموران تفتیش را قانع کند. زندانیان دیگر می دانستند که چرا از آنها بازجویی می شود، اما می کوشیدند با سکوت خود و خانواده خود را حفظ کنند. کاربرد شکنجه. بدین ترتیب دستگاه تفتیش عقاید که می‌کوشید این افراد بخت برگشته را به زور وادار به اعتراف کند، از مجموعه‌ای از تکنیک‌های شکنجه استفاده می‌کرد که ممکن بود سرانجام حتی دلیرترین و نیرومندترین افراد را وادار به متهم ساختن خود کند. کلیسا کاربرد شکنجه را برای اعتراف‌گیری کاملاً تایید می‌کرد، چون بدعت‌گذاران فریبکارانی تلقی می‌شدند که همکیشان مسیحی را به لعنت ابدی گرفتار می‌کردند و تا به امروز تفتیش عقاید با این تکنیک‌ها همراه است. این موضوع را برنارد کلروبی در قرن 12 بیان داشته و هشدار داده بود که بهتر است بدعت‌گذاران را شمشیر رئیس محاکمه‌ای که شمشیرش را بیهوده به کار نمی‌اندازد باز دارد تا اینکه آنها گرفتار به عذاب کشاندن افراد بیشتری به راه اشتباه خود شوند. اعتراف به گناه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود تا هنگامی که مأمور تفتیش برگزار کننده محاکمه نمیتوانست اعلام کند که مجرم اعتراف کرده است، کلیسا نمیتوانست اقدام کند. از این رو تعجبی ندارد که نیکولاس ایمریچ نوشت: در بازجویی از زندانی هیچ وقت نباید احتیاط و متانت بیش از اندازه به کار برد. بدعتگزاران در پوشاندن خطاهای خود زبردستند. آنها به قداست تظاهر می کنند و اشکهای دروغینی می ریزند که ممکن است دل سختگیرترین قضات را به رحم آورد. مأمور تفتیش عقاید باید خود را در برابر این حقه ها آماده سازد و همیشه فرض را بر این بگذارد که آنها دارند می کوشند او را فریب دهند. دستگاه تفتیش عقاید می کوشید هشدارهای ایمریچ را آویزه گوش قرار دهد. دستگاه تفتیش عقاید ابداگر شکنجه متهمان نبود. این عمل به امپراتوری روم و پیش از آن برمی گردد. در قرنهای 12 و 13 که کاربرد قانون رومی در اروپا احیا شد، عمل اعترافگیری از طریق شکنجه در دادگاه های قانون مدنی از نو متداول گشت. تاریخدان ادوارد پیترز می گوید که رومی ها در ابتدا فقط بردگان را شکنجه می کردند، اما بعدها شکنجه در موارد خیانت به کشور نسبت به شهروندان آزاد نیز امکان کاربرد یافت و از قرن 3 به بعد به تدریج کاربرد آن در مورد جرایم متنوع‌تر و طیف گسترده‌تری از افراد به صورت امری عادی درآمد. سرانجام همه حکومت‌ها در اروپای غربی در قرون وسطا از شکنجه به عنوان بخشی از فرایند قضایی در مورد شهروندان استفاده می‌کردند. دادگاه‌های تفتیش عقاید همان روش را دنبال می‌کردند. روش‌های خشن شکنجه‌ای که دومینیکی‌ها به نمایندگی از دستگاه تفتیش عقاید به کار می‌بردند بسیار نظام یافته بود و تا مدت‌ها پس از آن که اکثر حکومت‌های اروپای غربی ناگزیر شدند علناً تصدیق کنند که به چنین روش‌های وحشیانه و اغلب کشنده اعترافگیری متوسل می‌شوند، به صورت نهادینه شده باقی ماند. در اوایل دوره تفتیش عقاید روحانیون به لحاظ شرعی نمی‌توانستند خود دست به شکنجه بزنند. از این رو این تکلیف شاق اغلب به دوش آشناها یا دیگر اعضای دونپایه‌تر جمع همراهان مسئول تفتیش عقاید می‌افتاد. اما سرانجام خود مسئولان تفتیش عقاید غالباً در سرپرستی اعمال شکنجه مشارکت می‌کردند، که تا حدی به این سبب بود که اسرار زندان‌های پاپی حفظ شود. حکم شرعی در منع خونریزی. ریاکاری کلیسا هنگامی آشکار می‌شد که به شکنجه و خونریزی اقدام می‌کرد. مثلا کلیسا که نهادی روحانی بود، از اینکه سبب خونریزی شود اکیداً منع شده بود. از این رو برای وفادار ماندن به نص صریح قانون شرع، شکنجه‌هایی که از سوی دستگاه تفتیش عقاید در مورد زندانیان اعمال می‌شد، نمی‌باید سبب خونریزی یا جراحت دائمی شود. با وجود این، بازجویی‌های دستگاه تفتیش عقاید اغلب باعث جراحت با آسیب دیدگی زندانیان و در موارد بسیاری سبب مرگ آنها می‌شد. در سال 1256 پاپ الکساندر 4 این مانع مشکل ساز را برداشت و به ماموران تفتیش عقاید حق داد که خود و آشناهایشان را از قید تعصب بیش از حد در امر اعترافگیری آزاد کنند. و اگر زندانی از شکنجه مامور تفتیش عقاید جان به در می برد و به مجازات مرگ محکوم می شد، او را برای اعدام به مقامات کشوری تحویل دهند. بدین ترتیب دست کلیسا و دادگاه‌های آن از خونریزی رسمی همچنان معاف باقی می ماند. قانون شرع تصریح داشت که زندانی را تنها یک بار می توان شکنجه کرد. اما اسناد دستگاه تفتیش عقاید نشان می دهد که اداره مقدس که همون دستگاه تفتیش عقاید از نیمه قرن 13 بود، راهی پیدا کرد که این مانع را نیز دور بزند. اگر یک جلسه شکنجه بدون اعتراف پایان می‌یافت، مأمور تفتیش عقاید در اسنادش می‌نوشت که شکنجه به حال تعلیق درآمد و نه اینکه به پایان رسید. آن وقت می‌شد شکنجه را روز بعد یا هفته بعد از سر گرفت، بدون اینکه به معنای دقیق کلمه به قواعد دادگاه‌های تفتیش عقاید خدشه‌ای وارد شده باشد. خود مأمور تفتیش عقاید معمولاً به اعمال شکنجه نمی‌پرداخت، اما لازم بود که به هنگام اعمال آن حضور داشته باشد. معمولاً دو مأمور تفتیش عقاید در جلسات شکنجه حضور می‌یافتند و از زندانی بازجویی می‌کردند. خود مأموران تفتیش عقاید یا کاتبان آنها هم سوال‌ها و هم اظهارات زندانی را یادداشت می‌کردند. هویت مجری شکنجه از زندانی پنهان نگه داشته می‌شد. آشنا یا هر از گاهی خود مأمور تفتیش عقاید که این وظیفه را عهده‌دار بود، جامه سیاه بر تن می‌کرد و ردایی می‌پوشید که صورتش را پنهان می‌کرد. تنها چشم‌ها و دهانش از میان سوراخ‌های ردا پیدا بود. اشکال شکنجه. دستگاه تفتیش عقاید 6 شکل عمده شکنجه را برای اعتراف گیری به کار می برد. در شکنجه با آب، مقداری آب به زور به زندانی خورانده می شد. چه با یک وسیله قیف مانند که در گلو وارد می شد یا با روش کنتری مثل چپاندن یک تکه پارچه در گلوی زندانی و خیس کردن آن یا بستن راه بینی زندانی و ریختن تدریجی آب در گلوی او. زندانیانی که در معرض این شکنجه قرار می گرفتند به خاطر حضور آب در گلو نمی توانستند نفس بکشند و پیوسته احساس می کردند که دارند خفه می شوند. شکنجه با آب که مکررن سبب پارگی رگهای خونی در گلوی قربانی می شد آنقدر تکرار می شد تا زندانی یا بمیرد یا اعتراف کند. در جاهایی این شکل شکنجه حتی از این هم عذاب‌آورتر می شد. زندانی را به یک چوب بست دارای انحنا محکم می بستند به گونه ای که سرش کمی پایین تر از سطح پاهایش قرار گیرد. با یک لوله آهنی دهانش را باز نگه می داشتند، سوراخ‌های بینیش را می بستند و یک تکه پارچه بلند را در دهانش می چپاندند. زندانی همیشه در آستانه خفگی بود. در دومین روش شکنجه، شکنجه با آتش، به پاهای زندانی روغن می مالیدند. سپس یک منبع آتش را به تدریج به پاهای زندانی نزدیک و نزدیکتر می کردند. سرانجام اگر زندانی اعتراف نمی کرد، پاهایش کباب می شد. حتی اگر متهم را سرانجام آزاد می کردند، دیگر به زحمت می توانست راه برود. بسیاری از افراد در نتیجه کاربرد شکنجه با آتش برای همیشه زمینگیر شدند. پیر مارسولیه در تاریخ تفتیش عقاید خود چنین روشی را شرح می دهد. آتش مهیبی برپا می شود. پاهای زندانی را که در قل و زنجیر است به آتش نزدیک می کنند. در حالی که با آنها پی خوک یا دنبه یا هر ماده گزنده و سوختنی دیگری مالیدند. به این ترتیب او را به طرز وحشتناکی می سوزانند. به دفعات حایلی بین پاهای او و منبع آتش قرار می گیرد. این لحظه فراغت به مأمور تفتیش امکان می دهد بازجویی خود را از سر گیرد. روش سوم مستلزم استفاده از تسمه و قرقره بود. بدون در نظر گرفتن اینکه متهم زن بود یا مرد، تمام لباسهای روی او را در می آوردند. سپس پاهای زندانی را محکم به هم می بستند. دستهایش را نیز از پشت می بستند. آن وقت مچهای دست زندانی را با تسمه به یک قرقره که چند متر بالای سرش قرار داشت متصل می کردند. زندانی را در این وضعیت اسفبار بالا می کشیدند تا پاهایش از کف اتاق شکنجه جدا شود. در مواردی برای افزایش درد و رنج او وزنهایی به بدن زندانی متصل می ساختند. گاهی که زندانی از اعتراف خودداری می کرد او را در همین وضعیت تازیانه می زدند. اغلب اوقات زندانی را از بالای اتاق شکنجه ناگهان رها می کردند که به شدت به زمین کوبیده می شد و بر اثر جابجایی مفصلها درد جانکاهی بر او عارض می گشت. اتاقهای شکنجه دستگاه تفتیش عقاید غالبا دارای چرخ بود. زندانی بیچاره را به چرخ می بستند و شلاق می زدند و گاهی با ابزارهای سخت و نوک‌تیز بدنش را آماج قرار می دادند که درد و رنج اسناپذیری ایجاد می کرد. ماموران تفتیش عقاید غالبا برای اعتراف گیری به چهار میخ نیز متوسل می شدند. دست ها و پاهای زندانی را به غلطک هایی در دو سوی یک تخته چوب پهن یا چهار میخ می بستند. اگر زندانی خود و دیگران را به گناهان ناشناخته متهم نمی کرد، شکنجگران غلطک ها را می کشیدند. اگر این کشیدن مدتی ادامه پیدا می کرد، بدن زندانی آنقدر کش می آمد تا مفصل هایش پاره شود. کسی که از این شکنجه جان به در می برد، اگر برای همیشه زمینگیر نمی شد، تا آخر عمر از درد رنج می برد. ویلیام لیتگو مرد انگلیسی که اسپانیایی ها او را دستگیر کردند و در سال 1620 در مالاگا در دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا به چهار میخ کشیدند و شکنجه کردند، توانست به طریقی زنده بماند و تجربیات هولانگیز خود را ثبت کند. رشخیم مرا کاملا اوریان کرد و به سوی چهار میخ برد و روی آن سوار کرد. کمی بعد مرا با دو تناب کوچک که از زیر بازوهایم رد می شد و از دو حلقه آهنی که روی دیوار بالای سرم نصب شده بود عبور می کرد، از کتف‌های اوریانم آویزان کردند. وقتی مأمور شکنجه مرا تا ارتفاع مورد نظر بالا کشید، پایین رفت. پاهایم را از دو طرف چهار میخی سزلی پایین کشید و به دور هر یک از مچهای پایم تنابی بست. بعد از چهار میخ بالا رفت و تنابها را به سمت بالا کشید و با تمام نیرو زانوهایم را به جلو خم کرد. به طوری که رباط‌های پشت زانوهایم پاره و سر زانوهایم خرد شدند. طناب‌ها را محکم بست و مرا برای یک ساعت تمام همینطور چلاق آویزان نگه داشتند. روش‌های دیگر اعترافگیری شامل برودکین می‌شد. در این روش پاهای زندانی را بین دو قطعه چوب که برودکین نامیده می‌شد تحت فشار قرار می‌دادند. بعد شکنجه‌گر گوبه‌های چوبی یا فلزی را بین پاهای زندانی و برودکین‌ها فرو می‌کرد. اگر زندانی در اعتراف همه آنچه ماموران تفتیش عقاید می‌خواستند بشنوند درنگ می‌کرد، ممکن بود تمام استخوان‌های پایش خرد شود. شش روشی که شرحش رفت اصلی ترین شکنجه هایی بودند که دستگاه تفتیش عقاید اعمال می کرد. اما گزارش های مستندی از کاربرد بسیاری روش ها و ابزارهای دیگر از جمله اشکلک، چکمه آهنی، توق و کمربند ساخته شده از میخ‌های وارونه و نشاندن زندانیان روی چهارپایه های فلزی داغ وجود دارد. متاسفانه تحمل شکنجه به ندرت به مصیبت مظنونان پایان می داد. دستگاه تفتیش عقاید بر این نظر بود که اعترافات گرفته شده از طریق کاربرد شکنجه اساساً بی ارزش است. از این رو کسی را که در زیر شکنجه اعتراف کرده بود نزد مسئول تفتیش عقاید می بردند تا با آنچه در زیر فشار و شکنجه اعتراف کرده بود از نوع اذعان کند. برخی از زندانیان اعترافات خود را پس می گرفتند. در چنین مواردی شکنجه تکرار می شد. زیاد نبودند زندانیانی که بخواهند این فرایند را از نو تجربه کنند. دستگاه تفتیش عقاید می‌کوشید از هر گونه اشاره‌ای به کاربرد شکنجه برای اعترافگیری در اسناد رسمی خود جلوگیری کند. این از آن جهت بود که همیشه در اعتبار اعترافات گرفته شده در زیر فشار و شکنجه تردید بود. واضح است که دستگاه تفتیش عقاید می‌خواست هر گونه تردیدی را در مورد موجه بودن حکم شرعی مجازات‌های اعمال شده که از اعترافات ثبت شده ناشی می‌شد برطرف سازد. اما به یقین این مجازات ها و شکنجه هایی که معمولاً پیش از آنها اعمال می شد از هولناک ترین جنبه های تفتیش عقاید است.